خوش آمدید. ساعت 5 پس از 6 به وقت کابل است. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. مقام های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از ادامه روند تفتیش آرا در حضور نمایندگان سازمان ملل متحد ناظران ملی و بین المللی خبر می‌دهند و مقام های حکومت هم از پایان آمادگی برای مراسم تعلیف رئیس جمهور جدید. اینها در صدر گزارش های ما جای دارند. همچنین می‌شنوید که یک آیت الله ارشد ایران اینترنت سریع موبایل را خلاف شریعت اسلامی خوانده است. پیش از آن در تازه ترین خبرهای منتخب جهان، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور منتخب ترکیه امروز سوگند و وفاداری یاد کرد و رئیس جمهور اوکراین میگوید که تجاوز نظامی روسیه بر خاک این کشور عملا آغاز شده است. اما نخست خبرهای افغانستان را از لیزا حیدری بشنوید.
قرار است جلسه علنی کمیسیون انتخابات در مورد 3000 صندوق رای فردا آغاز شود و قماندان امنی کابل از ایجاد یک سیستم جدید کامپیوتری برای شناسایی مجرمین خبر می دهد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که فردا در حضور ناظرین ملی و بین المللی در یک جلسه علنی در مورد 3000 صندوق رای تصمیم میگیرند. این مطلب را نور محمد نور سخنگوی کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل بیان کرد. آقای نور همچنان گفت که از آغاز پروسه تفتیش آرا تا به اکنون 76.2% آرا تفتیش شدند.
کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم داره که فردا در حدود 3000 صندوق رایدهی را در جلسه علنی در موردش بحث کنه و تصمیم بگیره.
به گفته سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، از میان 6000 صندوق خاص پیشنهادی از سوی دو تیم انتخاباتی نیز حدود 1500 صندوق آن باز شماری شده است. وزارت داخل افغانستان میگوید که 27 تن از اتباعی پاکستانی که تعدادشان مجهز با وسایل نظامی بودند از سوی پلیس سرحدی در ولایت پکتیکا بازداشت گردیدند. در یک اعلامیه این وزارت آمده است که این افراد علاوه بر این که به زبان آن سوی مرز تکلم میکردند، کارت هویت شبکه تروریستی و پاسپورت های پاکستانی را نیز با خود داشتند. اعلامیه میافزاید که تروریستان که از آن سوی خط دیورن وارد افغانستان میشوند بزرگترین تهدید به امنیت کشور می باشند. به اساس اعلامیه از نزد این افراد یک مقدار اسلحه و وسایل نظامی نیز به دست آمده است. وزارت داخله به طور مشخص نگفته که هدف این افراد مسلح چی بوده، اما تاکید کرده که تحقیقات در زمینه جریان دارد. قماندانی امنی کابل از ایجاد یک سیستم جدید کامپیوتری به نام بایومتریک برای شناسایی مجرمین خبر می‌دهد. جنرال فرید افضلی رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندانی امنی کابل به رادیو آزادی گفت که هدف از ایجاد این سیستم جلوگیری از ارتکاب جرایم توسط یک شخص می‌باشد.
یک ذخیره الکترونیکی معلوماتی بسیار خوب به ارگان‌های کاشف جرم خواهد بود. ما می‌توانیم در تشخیص مجرمین موفق شویم.
آقای افضلی افزود که این سیستم روز شنبه هفته در تمامی حوزه های امنیتی کابل آغاز به کار می کند و دوره سوم رقابت های لیگ برتر فوتبال افغانستان امروز آغاز شد. طاهر رؤوفی مسئول بخش تکنیکی فدراسیون فوتبال به رادیو آزادی گفت که در این رقابت ها بازیکنان از تمامی ولایات کشور در 8 تیم رقابت می کنند. آقای رؤوفی هدف از این رقابت ها را پیشرفت ترویج بازی فوتبال خوانده، گفت که این لیگ در رقابت های بازیکنان افغانستان در مسابقات خارجی موثر خواهد بود. به گفته آقای رؤوفی این رقابت ها 6 هفته جریان خواهد داشت. پایان اخبار افغانستان در رویدادهای جهان با سید سمی عباس باشید.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، رئیس جمهور اوکراین پترو پروشنکو میگوید تجاوز نظامی روسیه بر خاک این کشور عملا شروع شده و او اجلاس اضطراری امنیت ملی و شورای دفاعی را برای بحث روی این بحران آغاز کرده است. پروشنکو به همین خاطر سفر امروزه خود به ترکیه را لغو نمود. قبل از این شورای امنیتی و دفاعی اوکراین در صفحه تویتر خود نوشته بود که قوای روسیه شهر سرحدی نوو ازوفسک را اشغال کردند. شاروال این شهر خبر داد که جنگجویان طرفدار روسیه به حمایت ده ها تانک و زره‌پوش به این شهر داخل شدند. خبرگزاری های غربی از قول مقامات ناتو خبر می دهند که گفتند به نظر ناتو بیش از 1000 عسکر روسی هم اکنون در داخل قلمرو اوکراین فعالیت دارند. رجب طیب اردوغان به حیث رئیس جمهور ترکیه حلف وفاداری یاد کرد. اردوغان که 11 سال صدر اعظم این کشور بود، بعد از پیروزی در اولین انتخابات عمومی در تاریخ ترکیه رئیس جمهور انتخاب شد و امروز در دفتر ریاست جمهوری بعد از حلف وفاداری رسما به کار شروع کرد. در مراسم تحلیف وی رهبران ده ها کشور جهان سهم داشتند. اعضای پارلمان ترکیه از حزب اپوزیسیون جمهوری مردم قبل از مراسم تحلیف مجلس را ترک کرده و اردوغان را متهم می‌سازند که قانون اساسی این کشور را پامال کرده است. اردوغان وعده نموده است که برای تغییر قانون اساسی ترکیه تلاش خواهد کرد و مقام ریاست جمهوری را که بیشتر یک مقام تشریفاتی میباشد به یک چوکی قدرتمند و باصلاحیت تبدیل خواهد کرد. منتقدان اردوغان نگرانی دارند که این اقدام حکومت او را به سمت استبداد سوق خواهد داد. وزیر خارجه ترکیه احمد داوودوغلو مقام قبلی اردوغان یعنی چوکی صدارت این کشور را میکند. روحانی پاکستانی که یک مظاهرات را رهبری کرده و خواهان استعفای صدر اعظم نواز شریف می باشد اصرار داشت که تمام دروازه های مذاکره با حکومت نواز شریف را بسته است. طاهر القادری شام گذشته بعد از یک سلسله مذاکرات برای حل صلح‌آمیز بحران پاکستان در پیشروی پارلمان این کشور در اسلام آباد به طرفداران خود گفت این مذاکرات کاملا ناکام شدند. قادری و سیاستمدار دیگر اپوزیسیون عمران خان از 15 آگوست به این سو دو مظاهره جداگانه را رهبری کرده و ده ها هزار نفر را به سرک ها دعوت کردند. نواز شریف دیروز اصرار داشت استعفا نخواهد داد، اما او برنامه سفر به ترکیه را که قرار بود امروز آغاز شود لغو کرد. قادری قرار است امروز باز هم به طرفداران خود سخنرانی نماید و این روز را روز انقلاب پاکستان خوانده است. رهبران نظامی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای امروز در پکن ملاقات دارند. لوی دریستیزان قوای نظامی چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان در بین مسائل دیگر موضوع خروج قوای بین المللی از افغانستان را بعد از سال 2014 مورد بررسی قرار می دهند. سازمان همکاری شانگهای یک اتحاد نظامی می باشد که روسیه و چین در آن نفوذ بزرگ دارند و یک قوای موازنت دهنده در برابر پیمان ناتو به حساب می رود. فردا رهبران نظامی این شش کشور مراحل نهایی تمرینات ضد تروریسم در چین را مشاهده می کنند. در حدود 7000 سرباز از چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در این تمرینات شش روزه سهم دارند. در این تمرینات که ماموریت صلح 2014 نام دارد، قوای زمینی، قوای هوایی، سیستم دفاع هوایی و وسایل الکترونیکی جنگی شامل می باشند. و روسیه می گوید امکان آن وجود دارد که مذاکرات جهانی با ایران در مورد برنامه های اتمی این کشور سبب شود که تحریم های ملل متحد علیه ایران لغو شوند. این موضوع یک روز قبل از آن یادآوری می شود که قرار است وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف از مسکو دیدن نماید. روسیه قدرتمندترین حامی ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد. ایران و شش قدرت جهانی به شمول روسیه سعی دارند موافقت را ایجاد کنند که به اساس آن ایران برنامه های اتمی خود را محدود بسازد و تحریم ها علیه این کشور برکنار شود. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما نگاه میاندازیم به فهرست گزارش ها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان چه تصمیم دارد؟
کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم داره که فردا در حدود 3000 صندوق رای دهی را در موردش بحث کند.
یک پیشنهاد برای هر دو ستاد انتخاباتی.
بسیار ضرور است که هر دو ستاد هر چی زودتر این توافقات سیاسیشان را نهایی کنند تا این توافقات بتوانه پروسی تخنیکی را حمایت بکنند.
همچنین در همین برنامه مردم شبرغان از طولانی شدن انتخابات شکایت دارند.
ناامنیایی که امروز تجدید پیدا کرده عامل اساسی همین هست که انتخابات با کندی پیش میره، نتیجه مثبت نداره.
آیا اینترنت سریع خلاف شریعت اسلامی است؟ نظر یک آیت الله ارشد ایران را در این مورد میشنوید. و در نیمه دوم این ساعت مربای مرچ در انتظار شماست.
من کیسه میکنم چه روان کیسه میکنم، من در حمام دار و لمان کیسه میکنم.
گزارش اول این برنامه این است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از ادامه روند تفتیش آرا در حضور نمایندگان سازمان ملل و ناظران ملی و بین المللی خبر می دهد. سخنگوی این کمیسیون میگوید سازمان ملل با توافق تیم‌های انتخاباتی برای اشتراک در پروسه تفتیش آرا دعوت شده، از این رو نتیجه این پروسه باید برای ستادهای انتخاباتی پذیرفتنی باشد. کار تفتیش و ارزیابی آرا به کجا رسیده؟ جوبین احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل موضوع را از نزدیک دنبال کرده است.
پس از آن که ناظرین تیم اصلاحات و همگرایی پروسه تفتیش آرا را ترک کردند، این پروسه توسط تیم‌های کاری کمیسیون مستقل انتخابات در حضور نمایندگان سازمان ملل و ناظرین ملی و بین المللی جریان دارد. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت حضور سازمان ملل در پروسه انتخابات افغانستان به درخواست تیم‌های انتخاباتی صورت گرفته است و تصمیمی که از این سازمان در مورد اعلام می شود باید قابل قبول دو تیم انتخاباتی باشد. با گفته آقای نور، 75% تفتیش آرا در حضور تیم‌های انتخاباتی انجام شده است.
ملل متحد با خواست ستادا داخل روند شد. یعنی کمیسیون از ملل متحد نخواسته بود که بیان این روند داخل شد. بنا تا 75% تمام تفتیش که صورت گرفته در حضور داشته هر دو ستاد بود و ناظرینشان این روند پیش. امیدوار استیم که تا برای روزی که در روند حضور داشتن مورد تایید هر دو کاندیدا بودم.
با گفته نور، انکشافات و گزارش تیم‌های کاری این کمیسیون با حضور ناظرین ملی و بین المللی همروزه در ختم پروسه تفتیش با تیم‌های انتخاباتی شریک ساخته می شود. هرچند اعضای تیم تحول و تداوم گفتند که ادامه این پروسه توسط سازمان ملل قابل قبول این تیم است، اما اعضای تیم اصلاحات و همگرایی گفتند که در غیاب این تیم هر نوع تصمیم غیر قانونی است. با گفته مقامات کمیسیون مستقل انتخابات، از میان بیش از 22,000 صندوق رای دهی تا حالا 17,400 صندوق مورد تفتیش قرار گرفته است که 76.2% کل آرا را نشان می‌دهد. گفته شده است از میان 6,000 صندوق خاص 1,402 صندوق تا حالا مورد شمارش مجدد قرار گرفته است. مقامات این کمیسیون میگویند در مجموع 5,428 صندوق برای تفتیش باقی مانده است. در این حال سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید روز جمعه در مورد 3,000 صندوق دیگر از طریق پروسه ابطال آرا تصمیم گرفته خواهد شد.
کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم داره که فردا در حدود 3,000 صندوق رای دهی را در موردش بحث کنه و تصمیم بگیره. شما در جریان هستین که تا به حال دو جلسه علنی کمیسیون مستقل انتخابات داشته، در مجموع 6,334 صندوق رای دهی را در موردش تصمیم گرفته.
با گفته آقای نور، قبل از این در دو جلسه علنی کمیسیون مستقل انتخابات آرای حدود 150 محل رای دهی را باطل اعلام کرده است. مقامات این کمیسیون میگویند تلاش دارند تا با افزایش تیم‌های کاری بزودی پروسه تفتیش آرای دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را خاتمه بدهند. اخیراً رئیس جمهور حامد کرزی با تاکید به ختم زود هنگام این پروسه گفته است که مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید افغانستان باید به تاریخ 11 ماه سنبله برگزار شود و این تاریخ قابل تمدید نخواهد بود.
جوبین احمدی بود. همونطور که شنیدین، در حال که هنوز سرنوشت انتخابات روشن نشده، مقام‌های حکومت افغانستان از پایان آمادگی برای مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید افغانستان خبر می‌دهند که در این مورد گزارش مفصل تا لحظات بعد خواهید شنید. اما حالا مصاحبه‌ای بشنویم در این مورد که مسئولان مؤسسه دیدبان انتخابات افغانستان می‌گویند که در روند تفتیش و ابطال آرا باید نمایندگان دو تیم انتخاباتی حضور داشته باشند. جان داد سپینغر، رئیس این مؤسسه، در صحابه با رادیو آزادی گفت که اگر دو تیم انتخاباتی از پروسه تفتیش و ابطال آرا حمایت و نظارت نکنند، راه را که کمیسیون و دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان در پیش گرفتن ناقص خواهد بود. جمشید حبیبزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل با آقای سپینغر مصاحبه کرده و نخست از او خواسته که روند ابطال و تفتیش آرا را چگونه تحلیل میکند.
تفتیش آرا از شروع ما دیدیم که با وجودی که مشکلات دیش وجود داشت، دو سه بار توقف یافت، ولی خوشبختانه در آخرین مرحله رسیده و یک مرحله اخیر بسیار اساس است روند ابطال آرا. در این حال می‌بینیم که پروسه تکنیکی سخت وابسته به پروسه سیاسی است و کامیابی پروسه سیاسی می‌تواند سرعت ببخشد کامیاب بسازه و هر نوع مشکلی که در پروسه سیاسی است و به طور منفی تاثیر گذاشته. در کل تصویری که میتونیم ارائه کنیم همینست.
عدم حضور دو تیم انتخاباتی در روند از لحاظ حقوقی و اصولی کدام مشکل را پیش کرده میتونه؟
اصولا در تمام دنیا معمول است در همچو پروسه ها که دو طرف یا طرفایی که زینف و زیزرار هستند، کاندیدا و نماینده از اینا ضرور است که حضور داشته باشند و اینا حق نظارت نزدیک داشته باشند. اگر این نظارت وجود نداشته باشد، طبعا اعتراضات از اینا میتونه بیشتر شود و باز نتایجی که از این برای او را نپذیره. ولی وضعیت چون بسیار اساس پیش آمد و ملل متحد و کمیسیون انتخابات در پالیزی که نمیتونن پروسه را استارت کنن، تلاش دارن و اعلان هم کردن که تلاش دارن هر دو ستا دوباره راضی کنن و شامل پروسه بسازن که امیدوار است این کار صورت بگیره.
بله، یعنی اگر این کار صورت نگیره و در عدم حضور اونا روند ابطال و تفتیش انجام شوه و اونا تیم اصلاحات هم گرایی گفته که نمیپذیریم نتیجه را، این به این معناست که یونما تصمیم درست نگرفته؟
طبعا با وجودی که تلاش است که پروسه به صورت پایان پیدا بکنه، ولی پایان یافتن موافقانی از این مربوط به است که پروسه طوری پایان پیدا کنه که هر دو ستات حمایت کنن، نتایج رو بپذیرن. این یک کامیابی کلان خواهد بود. اگر این کار صورت نمیگیرن، طبعا ناقص خواهد بود این هدفی را که ما دنبال میکنیم.
سفارشتان به دو تیم انتخاباتی و همچنان کمیسیون انتخابات و یونما چی هست؟
بسیار ضرور است که هر دو ستات هر چی زودتر متوافقات سیاسیشان را نهایی کنند تا اطمینان لازم به مردم هم ایجاد شوند و هم این توافقات بتوانه پروسی تخنیکی را حمایت بکنند. برای یونما و کمیسیون بسیار ضرور است که هر چی زودتر میتواند دو ستات همراهش مذاکره کنند و اینا را تشویق کنند و با پروسه بر بگردند تا پروسه هم اعتبار لازم خود را پیدا بکنند و نتایجی که از این برایند قابل قبول باشد. و مسئله سومی است که با از در مرحله بسیار اساس است که از عجله غیر معمول باید استفاده نشه، قدمایی که در این مرحله برداشته میشه با دقت باشه، با شفافیت باشه تا نتیجه که بیرون میشه نتیجه بارد اعتبار و مشروع باشه.
با عنوان سوال اخیر، با در نظر داشت وضعیت که شما شاهدش هستین، چه فکر میکنین آیا نتیجه انتخابات در زمانی که طرفهای دخیل میخواهند اعلان خواهد شد؟
من مخصوصا دوی سپتامبر که دوستا و خود ریاست جمهوری تاکید دارن، من فکر میکنم ناممکن است در اون وقت، ولی بسیار مهم است. من پیشتر گفتم ما آخرین مرحله قرار داریم و اساس ترین مرحله. حال در اینجا مهم است که با شفافیت تمامی پروسه تطبیق شود و دقت تمام و با رضایت طرفین باشه. این کامیابی خواهد بود نسبت به اینکه ما سر سرعت عجله کنیم و اینکه سرعت هدف ما باشه تا اینکه کامیابی پروسه.
صحبت های جانداد سپینغر، رئیس مؤسسه دیدبان انتخابات افغانستان را شنیدید.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 104.5 میشنوید. یادآور میشم که روی این امواج از ساعت 7 شام تا ساعت 7 صبح میتوانید برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید. در این لحظه از فرا خبر گرفتیم که انفجار رخ داده است. خبرنگار رادیو آزادی از فرا امین لحظه روی خط تلفن با ماست. جزئیات بیشتر در این مورد از چی قرار است؟ بله، خب تا تماس ما برقرار بشه با خبرنگار رادیو آزادی در فرا، همکار تکنیکی اشاره میکنه که تماس ما برقرار شده. بله، رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 1296 FM 104.5 میشنوین. از انفجار در فرا خبر گرفتیم. کوشش میکنیم جزئیات این حادثه را تا لحظات بعد با شما بگوییم. اما اکنون برنامه را با گزارش و خبر در مورد انتخابات ادامه میدهیم. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان از میان 25 مورد شکایت در خصوص ابطال 72 محل رای دهی، تنها دو محل آن را با اعتبار اعلام کرده است. سخنگوی این کمیسیون روز پنجشنبه در جلسه علنی رسیدگی به شکایاتی که از سوی تیم تحول و تداوم ثبت این کمیسیون شده بود گفت که مطابقی 23 مورد شکایت این تیم با معیارهای ابطال آرا مطابقت نداشته است. در همین حال عبدالستار سعادت رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی از هر دو نامزد ریاست جمهوری خواست که در صورت نداشتن دلایل جدی و موثق از درج شکایت در این کمیسیون خودداری کنند. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از آن که تیم تحول و تداوم 25 مورد شکایت در پیوند به ابطال 72 محل رایدهی را ثبت کمیسیون شکایت انتخاباتی کرد، این کمیسیون از مجموعه تعداد محلات تنها 2 مورد آن را قابل اعتبار خواند. کمیسیون شکایت انتخاباتی روز پنجشنبه در یک جلسه علنی به این 25 مورد شکایت رسیدگی کرد. نادر موسینی سخنگوی این کمیسیون فیصله نهایی در مورد را چنین اعلام کرد:
از مجموع 25 محل رایدهی که شکایت ثبت شده بود، کمیسیون شکایت انتخاباتی با دقت و مطابقت همه شکایت ها با معیارهای ابطال آرا 2 مورد را اعتبار بخشید. باقی موارد تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات را تعیین کرد.
آقای محسنی گفت که مطابقی 70 محل رایدهی بعد دلیل عدم مطابقت با معیارهای ابطال آرا از سوی کمیسیون شکایت انتخاباتی نیز باطل اعلام شد. اینکه این دو محل رایدهی مربوط به کدام ولایات می شوند و آرای آن به چی تعداد بوده است، کمیسیون شکایت انتخاباتی در مورد جزئیات ارائه نکرده، اما گفت که ارائه معلومات در این باره از صلاحیت های کمیسیون انتخابات می باشد. تیم تحول و تداوم 25 مورد شکایت در خصوص ابطال آرای 72 محل رایدهی را روز چهارشنبه ثبت کمیسیون شکایت انتخاباتی کرده بود. کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید تا حالا تیم اصلاحات و همگرایی کدام شکایت را در این باره ثبت نکرده است. در همین حال عبدالستار سعادت رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی از هر دو نامزد ریاست جمهوری خواست که در صورت نداشتن دلایل جدی و موثق از درج شکایت در این کمیسیون خودداری کنند.
دوارو کندان هیل از مون داده چی ترتور جدی.
آرزوی ما از هر دو نامزد این است در صورتی که دلایل مشخص و جدی نداشته باشند، به خاطر مسئله بسیار عادی شکایت درج نکنند، چون پروسه در موجودیت خود آنها کمیسیون شکایت انتخاباتی و سازمان ملل متحد انجام می شود. پس در ثبت شکایت باید بسیار دقت شود.
روند ابطال آرای ناپاک روز دوشنبه در کمیسیون مستقل انتخابات به شکل علنی در حضور ناظرین ملی و بین المللی آغاز شد. کمیسیون شکایت انتخاباتی یک بار دیگر از هر دو نامزد ریاست جمهوری خواسته که شکایت در مورد ابطال آرای 75 محل رایدهی را تا ختم روز پنجشنبه ثبت این کمیسیون کنند. در این حال نهادهای ناظر انتخابات گفتند که رسیدگی دقیق به شکایت در این رابطه می تواند شفافیت انتخابات را تضمین کند.
از پیام های شما:
تا کی مردم انتظار بکشه دیگه کشورها در یک روز انتخابات نشه، روز دیگه اعلام نشه؟ شش ماه شده مردم در سردرگمی گرفتار.
من قنبر اکبرنی هستم، قریه آبگلان، ولسوالی سانچارک، ولایت سرپل. این نتایج انتخابات چی وقت اعلام میشه؟ امروز من خودم محصل هستم، سال اول ما در دانشگاه بلخ تحصیل میکنیم. حقیقتر نرخ مواد خوراکه، پوشاک، هر چی که بوده، کرایه اتاق، همه نرخش بالا رفته.
عبدالصبور کریمی هستم، ولایت نورستان. از هر دو کاندیدان محترم ریاست جمهوری و تیم آنها خواهشمندم برای خدا و مظلومیت مردم دلیر میهن که به همه مشکلات و فشارهای دشمن بروی صندوق رای رفته و به منشور شما رای دادن، نه به خواسته های شخصی و گروهی شما. پس تشکیل حکومت ائتلافی و مختلط خلاف ارمان های مردم بوده و خیانت به قربانی های ملکی و نظامی افغان ها می باشد.
تشکر از پیام هایی که به رادیو آزادی میفرستین. این هم شماره های تلفن پیامگیر ما 07084620 و 00420212141. شمار از باشندگان شهر شبرغان میگویند جنجال های انتخاباتی مردم را به تشویش انداخته، بهای مواد خوراکی را بالا برده و همچنین این روند باعث ناامنی و بیکاری جوانان شده است. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از ولایت جوزجان گزارش می‌دهد.
باشندگان شهر شبرغان با ابراز نگرانی از وضعیت بلند رفتن قیمت مواد خوراکه و بیکاری جوانان خواهان هرچی زودتر در پایان یافتن نتیجه انتخابات و ختم بحران اقتصادی هستند. نعمت الله دهقان یک تن از باشندگان قریه منگوته شبرغان میگوید ادامه جنجال های انتخاباتی قیمت مواد خوراکی را در بازارهای شهر شبرغان افزایش داده، قیمت یک بوری آرد قزاقستانی از 1300 به 1600 افغانی بالا رفته و به همین گونه در قیمت برنج و روغن نیز افزایش دیده می شود.
در حدود 75 رپه 70 رپه است. یک سر گندم، اول یک بوجه گندم 1200 1100 بود، حالا 1600 رپه است. یک سر کچالو اول بود 200 رپه، فعلا 300 رپه است. ولی هر نرخ در همین قسم، ولی این مردم از کجا کنه؟
نعمت دهقان گفت بیکاری مشکل دیگر است که دامنگیر جوانان گردیده است. با گفته وی تنها از قریه منگوته که نعمت دهقان در آن قریه زندگی می کند نزدیک به 1000 جوان به کشورهای پاکستان و ایران به خاطر پیدا کردن کار خانه هایشان را ترک کردند.
تنها که ما یک منطقه خود حساب میکنیم 1000 نفر ما بیشتر این روز پیست دروازی پاکستان و ایران است. پیست دروازی پاکستان و ایران رفته. بسیار کمش یک روز در سر چوک میرده کار میواره، 4 روز دیگه هم بیکار در ایران میگرده سرگردان.
نعمت دهقان که به نمایندگی از 6 قریه همجوارش سخن میزند میگوید مردم از انتخابات به ستو آمده و خواهان ختم هرچی زودتر این پروسه جنجالی هستند. تاجران دلیل افزایش مواد خوراکی را نگرانی های انتخاباتی دانسته و بر کاهش واردات اموال تاجران سخن میگویند. سید حمیدالله رئیس اقتصاد ولایت جوزجان نیز میگوید تا که نتایج انتخابات معلوم نشود این مشکل دامنگیر مردم خواهد بود. رئیس اقتصاد جوزجان همچنان گفت خرید و فروش در ولایت جوزجان در حال حاضر در حالت صفر قرار گرفته است.
خداوند دعا میکنیم که به خیر همه انتخابات به رفت ما در سطح کشور بالخصوص بلند رفتن مواد خوراکه و ضرورت های مردمی که وجود داره و همچنین ناامنی هایی که امروز تجدید پیدا کرده عامل اساسی همی هست که انتخابات به کندی پیش میره نتیجه مثبت نداده. اگر این پروسه خدای ناخدا ادامه کنه یک بحران بسیار سخت اقتصادی در کشور ما وجود خواهد آمد که جبران ازیره هیچ کسی نمیتونه که به اصطلاح جبران پذیر باشه.
رئیس اقتصاد جوزجان از مقاماتی که در مرکز روی پروسه انتخابات بحث میکنن تقاضا کرد که هرچی عاجل در قسمت نتیجه نهایی انتخابات تلاش ورزند و در غیر آن نه تنها قیمت مواد خوراکه بلند می رود بلکه مردم به حالات دیگری که وجود دارد از جمله مهاجرت های دست جمعی، فرار جوانان، فلج شرکت های خصوصی و دیگر عوامل دوچار خواهند شد. در همین حال وزارت مالیه افغانستان نیز از کاهش بودجه ابراز نگرانی کرده، دلیل این کاهش را این وزارت قطع کمک های خارجی به افغانستان و دلیل چالش های انتخاباتی خوانده است.
جبهه متحد افغانستان برای حمایت از قانون از نقص حاکمیت قانون در کشور ابراز نگرانی کرده و گفته که در 13 سال گذشته حکومت در برابر تمامی قانون شکنی ها سکوت اختیار کرده. این جبهه امروز در کابل اعلام موجودیت کرد. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
جبهه متحد افغانستان برای حمایت از قانون میگوید که در 13 سال گذشته موارد زیاد نقض قانون از سوی مقامات دولتی و مردم عام را شاهد بودند. اینجا پروز پنج شنبه در کابل اعلام موجودیت کرد و بیشتر انتقاد اعضای آن بر نقض قانون از سوی دولت، معافیت زورمندان از تعقیب عدلی و قضایی، بی‌توجهی و تطبیق برنامه عدالت انتقالی در کشور متمرکز بود. کمال صادات یک عضو این جبهه میگوید که جامعه جهانی با تمام امکانات دست داشتهش نیز نتوانست خلای حاکمیت قانون در افغانستان را پر نماید. وی در ادامه گفت
ما شاهد تمام بدبختی های این ملت رنج دیده، جنگ های ناروای داخلی، نقض حقوق بشری، جنایت گروه های جنایتکار و اختطاف کننده، مافیای مواد مخدر و گروه های شامل در فساد هستیم. نظام فعلی در روشنی قانون جواب برای مردم نداده است.
حمایت از قانون، اقتدار قانون مردمی و مبارزه علیه قانون شکنان اهداف عمده این جبهه را تشکیل می دهد. مسئولان جبهه متحد افغانستان برای حمایت از قانون میگویند که دولت و جامعه جهانی مکلفند تا برای تامین دموکراسی و تطبیق قانون با مردم این کشور متحدانه کار کنند. با این همه کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان عوامل متعددی را در عدم تطبیق و نقض قانون اساسی در این کشور دخیل می داند. گل رحمان قاضی رئیس این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که قوای سیگانه دولت و زورمندان در برابر نقض قانون اساسی در این کشور مسئولند. و می گوید که همین مسئله سبب شده که در بسیاری موارد مردم نیز در برابر تطبیق قانون و ارزش‌های اجتماعی خود را مسئول نشمارند.
در دولت هم ضعف‌های وجود دارد در رابطه با حاکمیت قانون. یکی از این ضعف‌ها عدم سپردن کار به اهل کار است. جنگ‌های تحمیلی در افغانستان قوت‌هایی را به وجود آورده. هر قوت می‌تواند در برابر حاکمیت قانون سلامت خود داشته باشد. قانون یک مزاحمت می‌زند.
در این حال جبهه متحد افغانستان برای حمایت از قانون از حکومت آینده خواسته است که به ناهنجاری های جامعه نقطه پایان گذاشته و در ساختار دولت قانونی تلاش کند. مسئولان این نهاد مدنی گفتند که سپردن کار به اهل کار می تواند در جلوگیری از نقض قانون در افغانستان مؤثر تمام شود. این در حال است که
گزارش بود از ویدا برکی خبرنگار رادیو آزادی در کابل. با مزاحمت از یک نقص تکنیکی 5:30 به وقت کابل شد و اکنون فشرده تازه ترین خبرها را از سید سمی عباس بشنوید.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تا تاریخ 11 سنبله به پایان نخواهد رسید. حکومت افغانستان 11 سنبله را تاریخ تحلیف رئیس جمهور نو اعلان کرده بود. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان امروز در یک جلسه علنی از جمع 25 شکایت ثبت شده از سوی تیم تحول و تداوم دو مورد آن را با اعتبار خواند. وزارت حج و اوقاف افغانستان میگوید که سر از فردا پروسه فرستادن زائرین حج به عربستان سعودی آغاز می شود. وزارت داخلی افغانستان میگوید که 27 تن از اتباعی پاکستانی که تعدادشان مجهز با وسایل نظامی بودند از سوی پلیس سرحدی در ولایت پکتیکا بازداشت شدند. کماندانی امنی کابل از ایجاد یک سیستم جدید کمپیوتری به نام بایومتریک برای شناسایی مجرمین خبر می دهد. رجب طیب اردوغان به حیث رئیس جمهور ترکیه حلف وفاداری یاد کرد. اردوغان 11 سال صدر اعظم این کشور بود و بعد از پیروزی در اولین انتخابات عمومی در تاریخ ترکیه رئیس جمهور انتخاب شد. رئیس جمهور اوکراین پترو پروشنکو میگوید که تجاوز نظامی روسیه بر خاک این کشور عملا شروع شده است. روحانی پاکستانی که یک مظاهرات را رهبری کرده و خواهان استعفای صدر اعظم پاکستان نواز شریف می باشد اظهار داشت که تمام دروازه های مذاکره با حکومت نواز شریف را بسته است. و رهبران نظامی کشورهای عضو سازمان همکاری شنگهای امروز در پکن ملاقات می کنند و در پهلوی موضوعات دیگر مسئله خروج قوای بین المللی از افغانستان را بعد از سال 2014 نیز بررسی خواهند کرد.
تشکر آقای عباس برای ارائه تازه ترین خبرها و تا لحظات بعد در همین برنامه هفتگی مربای مرچ را خواهید شنید. تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. در حالی که تا هنوز هم نتیجه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روشن نیست، مقامات افغان از پایان آمادگی برای مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید خبر می‌دهند. برای مسئولان در مورد تزیین محل و شهر کابل هم هدایت داده شده. رئیس جمهور کرزی هم با اطمینان می‌گوید که در موعد معین قدرت را به رئیس جمهور جدید واگذار می‌کند. اما با در نظر داشت اختلافات موجود بین نامزدان، اجرای مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید در موعد معین آن چقدر عملی خواهد بود؟ آرش همایون با جزئیات بیشتر.
گرچه به نظر نمی رسد که منازعه طولانی انتخابات افغانستان به زودی حل شود، با آن هم رئیس جمهور کرزی 2 سپتامبر را برای اجرای مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید افغانستان تعیین کرده است. رئیس جمهور کرزی به یک کمیسیون خاص دولتی وظیفه سپرده است تا به این مناسبت تاریخی همه آمادگی های لازم را اتخاذ کنند. اما تا هنوز هم پروسه تفتیش آرا یک مانعی در برابر آن است. تفتیش آرا تا هنوز پایان نیافته است و نامزدان هم در مورد جزئیات حکومت وحدت ملی به توافق نرسیدند. قبلا تاریخ 2 آگست برای اجرای مراسم تحلیف تعیین شده بود اما به تأخیر افتاد. حامد کرزی روز سه‌شنبه با هر دو نامزد ملاقات کرد. اندک بعد از این بازدید تیم عبدالله تاریخ 2 سپتامبر را برای اجرای مراسم تحلیف غیر عملی خواند. اما تیم اشرف غنی احمدزی ابراز امیدواری کرده است که این مهلت باز به تأخیر نیفتد. حکومت افغانستان بر تعهداتش تأکید میکند که رئیس جمهور جدید افغانستان به تاریخ معین مراسم تحلیف را به جا آورده، بعداً در اجلاس سران کشورهای عضو ناتو در ویلز بریتانیا اشتراک خواهد کرد. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در این رابطه به رادیو آزادی گفته است: همه ای کوشش های حکومت افغانستان این است تا هر چه زودتر قبل از ختم این ماه نتایج انتخابات معلوم شود تا ما بتوانیم مراسم تحلیف را بجا کنیم. رئیس جمهور حامد کرزی در نامه‌ای به سرمنشی سازمان ناتو به وضاحت نوشته است که به نمایندگی افغانستان رئیس جمهور آینده افغانستان یا حکومت فعلی اشتراک خواهد کرد. کمیسیون خاص دولتی که توسط رئیس جمهور کرزی برای آمادگی مراسم تحلیف توظیف شده است میگوید کار آمادگی جریان دارد. روز دوشنبه صادق مدبر منشی شورای وزیران و رئیس این کمیسیون از ختم کار آمادگی ها برای مراسم تحلیف خبر داد. به مقامات هدایت داده شده است تا کارت های دعوت را چاپ کنند و قصر سلامخانه را برای اجرای مراسم تحلیف آماده سازند. به وزارت اطلاعات و فرهنگ وظیفه داده شده است که برای رسانه‌ها یک مرکز ایجاد کرده تعداد زیاد ترجمان‌ها را استخدام کند. رئیس تنظیفات شاروالی کابل وظیفه گرفته است تا شهر و مسیر میدان هوایی الا قصر را پاک کرده، در این مسیر علائم و اشاره‌های لازم، بیلبوردها و بیرق‌های ملی را نصب کرده و با گلدان‌های گل مزین سازد. بر رئیس میدان هوایی کابل وظیفه سپرده شده است تا سالن‌های VIP و VVIP را ترمیم و رنگ کند. اما ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان با آژانس خبری فرانس پرس گفته است این مسئله یک مناسبت داخلی خواهد بود و به دلیل ابهام در تاریخ برگزاری مراسم تحلیف بدون اشتراک مقامات کشورهای دیگر برگزار خواهد شد. مقامات افغان در مورد این آمادگی ها در حال خبر می دهند که تا هنوز هم جنجال های انتخاباتی همچنان ادامه دارد. پروسه تفتیش آرا روز چهارشنبه بعد از آن به تأخیر افتاد که تیم عبدالله با آن مقاطعه کرد و کار تفتیش آرا در غیاب ناظران هر دو تیم به ناظران بین المللی داده شد. شاید این نظر خوشبینانه باشد که در مدت کم کار تفتیش 8 میلیون رای ختم شود. نتایج آرا را هر دو تیم بپذیرند و نامزدان در مورد چگونگی حکومت وحدت ملی به توافق برسند. چون هیچ نشانه ای دیده نمی شود که یکی از نامزدان از موقفش کنار برود.
و همونطور که پیشتر در فشرده تازه ترین خبرها شنیدید، نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در کابل گفته که روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تا 11 ماه سنبله برابر با 2 سپتامبر به پایان نخواهد رسید. یان کوبش این موضوع را امروز در دیدارش با رئیس جمهور کرزی در کابل گفت. به گفته کوبش این پروسه حدود یک هفته بیش از وقت تعیین شده را در بر خواهد گرفت. حکومت افغانستان قبلا 11 سنبله را روز برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید تعیین کرده بود.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند برنامه‌های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن‌های موبایلشان بشنوند.
اگر از جمع مشترکین شرکت افغان بی سی هستید، با تماس با شماره 898 تازه‌ترین اخبار، گزارش‌ها و سایر برنامه‌های خاص ورزشی و تفریحی رادیو آزادی را از طریق تلفن‌های موبایلتان بشنوید.
اکنون بشنویم که عملیات مشترک به هدف راندن مخالفان مسئله حکومت از ولسوالی بغلان مرکزی آغاز شد و هنوزم ادامه دارد. مقامات نظامی در این مورد چی میگویند؟ جزئیات بیشتر را در این گزارش از بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان بشنوید.
پلیس بغلان عملیات مشترک را تحت نام برشنا 1 به هدف راندن مخالفین دولت از ساحات ولسوالی بغلان مرکزی به راه انداخته است. این عملیات بیشتر در مناطق مرزی بغلان کندوز که گفته می شود طالبان فراری زیاد آنجاها تجمع نموده اند آغاز شده است. عبدالبشیر رشید آمر امنیت قمندانی امنیه ولایت بغلان میگوید تا حال بیش از 10 قریه تلاشی و تصفیه شده و دشمن بدون مقاومت مجبور به ترک موازیشان و فرار از منطقه شده اند. او همچنین در مورد هدف از راه اندازی این عملیات که دو روز قبل آغاز شده بود میگوید
ساعت برسوهی بغلان مرکزی دشمن در بعد نقاط اطلاع رسیده بود یا تجمع کردن پلان حملات دارن. با این نسبت یک پلان در مرکز مانگی ترتیب شد که با تاریخ 4 عملیات شده. تا کنون دشمن هیچ مقاومت از خود نشان نداده، انشاءالله تا مقاومت در مقابل نیروهای دولتی ندارن و ما تصمیم داریم در تمام ساعات بغلان مرکزی یار دنبال کنیم و آخری تا آخری لانه هایشان یار دنبال میکنیم، از بغلان یار انشاءالله میرانیم.
او میافزاید اردو، پلیس و امنیت ملی این عملیات را به پیش میبرند و اینکه توانسته اند بدون همکاری قوت های خارجی چون این عملیات را موفقانه انجام بدهند بیشتر از پیش به نیرومندی نیروهای امنیتی باورمند شده اند. با گفته آمر امنیت قمندانی امنیه ولایت بغلان با شدت گرفتن جنگ ها در ولایت کندوز بخش های از ولسوالی بغلان مرکزی که همسرحد با ولایت کندوز میباشد محل بود و باش و مرکز فرماندهی طالبان فراری قرار گرفته و به همین دلیل و بنابر شکایات متواتر مردم این عملیات راه اندازی شده است. امیدوارد تا حال خونی در این عملیات ریخته نشده و امید است تا ختم آن که پاکسازی محلات مشکوک بغلان مرکزی می باشد مقاومت صورت نگیرد و خونی ریخته نشود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
یک آیت الله ارشد ایران اینترنت سریع موبایل را خلاف شریعت اسلامی خوانده است. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. اکنون بشنویم که مسئولان محلی تخار میگویند که 30 کیلومتر سرک ولسوالی فرخار به هزینه 74 میلیون افغانی قیرریزی می شود. اجمل آریان این موضوع را از نزدیک دنبال کرده و این گزارش را فرستاده.
مسئولان محلی ولایت تخار میگویند که به طول 30 کیلومتر سرک ولسوالی فرخار این ولایت به هزینه 74 میلیون افغانی قیرریزی میگردد که هزینه آن به اساس توافقی که میان بانک جهانی و وزارت فایدامه صورت گرفته است از طرف وزارت فایدامه پرداخته میشود. به گفته آنان که در سال 1393 کار یک سلسله پروژه های اقتصادی و انکشافی در این ولایت آغاز گردیده است که در آن اعمار شهرک ها، پل و پلچک ها، قیرریزی و جغل اندازی سرک ها، حفاری چاه های آبی شمیده بندهای برقی آبی و غیره شامل می باشند. مصطفی رسولی رئیس سکتوری ولایت تخار در صحبت با رادیو آزادی گفت که سرک ولسوالی فرخار دوباره به شکل استاندارد قیرریزی می شود.
پروژه انکشافی ما روی کاری سرک فرخار است که به طول 30 کیلومتر از شروعات شروع می شود تا شهر فرخار و این قیراندازی می شود و بعضی جایی که ضرورت به بازسازی داره اونها بازسازی می شود. پلچک ها از دیوارهای سنادی است به ارزش 74 میلیون افغانی بودجه منظور شده، تدارکات تکمیل شده، ان قریب همین هفته جدید ان شاء الله ما رسما کارش رو میکنیم.
بر بنیاد گفته های رئیس سکتوری ولایت تخار برای استادان معرف و خانواده هایی که از اثر آفات طبیعی بجا شدند چندین شهرک که قبلا پلان شده بود، پلان شهرک ها از سوی شورای وزیران کشور منظور شده است که در آینده های نزدیک کار توزیع نمرات رهایشی آن برای مستحقین آغاز میگردد.
خوشبختانه از طرف شورای محترم وزیران پلان های از زمینش در اختیار ما قرار داده شده، از طرف شهروالی های محلات توزیع میشن که ما هم عملا در سهم داریم. شهرک معلمین دشت قلعه، شهرک معلمین ینگ قلعه، شهرک معلمین خوجه‌بهادین و رستاق، اینا از کارش نهایی شده. ما ان شاء الله کوشش میکنیم که هفته آینده خط اندازی زیر شروع بکنیم و به مستقیم توزیع بکنیم. پروژه اقتصادی است که هم از برای معارف یک کمک است، هم برای شهروالی عواید بیشتر وارد میکنه. و
رسولی بیان داشت که به مساحت 500 جرب زمین برای اعمار این شهرک ها از سوی رئیس جمهور کشور منظور و انتقال گردیده است. وی همچنان علاوه کرد که از این میان برای 200 فامیل هایی که از اثر حوادث طبیعی از ولسوالی های رستاق و اشکمش بجا شده اند از طرف برخی مؤسسات همکار به هزینه $3,000 آمریکایی برای هر فامیل خانه ساخته می شود. در همین حال شماری از بجا شدگان و استادان مکاتب خرسند هستند که برایشان شهرک های رهایشی اعمار می گردد. امیر خان یک تن از باشنده های ولسوالی اشکمش تخار که از اثر سیلاب های موسمی همه اسب و بود خود را از دست داده است می گوید
ما یکی از اواره ولسوالی شکمش هستیم. ما خوش هستیم که به ما دولت اولی جور میکنه، خانه جور میکنه. تا فعلا ما در خانه مردم نشسته داریم میشینیم، زیاد به تکلیف و به زحمت هستیم. ما دولت خواهش داریم که به زودترین فرصت دیره معمار کنه تا ما بیایم بشینیم در.
به گفته کارشناسان امور که به درازا کشانیدن پروسه انتخابات فعالیت های اقتصادی و انکشافی را نیست در این کشور به رکود مواجه ساخته است و مردم نیست نسبت به آینده خود و سرزمینشان نگران هستند. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
یک آیت الله ارشد ایرانی اینترنت سریع موبایل را ضد اسلامی خوانده است. آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مقامات ایران خواسته است تا بر اینترنت سریع موبایل محدودیت وضع کنند و نگذارند که مردم عادی به آن دسترسی داشته باشند. آرش همایون و جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که مردم ایران برای دسترسی به اطلاعات و ارتباط با جهان با استفاده از تلفن‌های موبایل و شبکه اینترنت تلاش می‌کنند، برخی ملاهای ایرانی با جدیت تلاش دارند تا از آن جلوگیری کنند. اخیراً گروهی که خود را فعالان فضای مجازی ایران می‌نامند، در مورد خدمات نسل سوم اینترنت پرسرعت موبایل 3G از آیت الله ناصر مکارم شیرازی استفتا کرده‌اند. نوشین سید حسینی ژورنالیست بخش فردای رادیو آزادی در این مورد میگوید.
در متن استفتایی در وبسایت آیت الله مکارم شیرازی، گروهی که خود را فعالان فضای مجازی نامیده‌اند، گسترش خدمات اینترنت پرسرعت همراه را موجب بروز مفاسدی مانند دسترسی آسان به مطالب، فیلم‌ها و عکس‌های ضد اخلاقی و ضد انسانی، تضعیف بنیان خانواده و جاسوسی و فروش اطلاعات محرمانه کشور خوانده و اجرای این طرح را تهدیدی برای جامعه تلقی کردند.
آیت الله ناصر مکارم شیرازی که خود یکی از مراجع تقلید در ایران به شمار می آید نیز در مورد خدمات نسل سوم اینترنت پرسرعت موبایل 3G فتوایی را صادر کرده است. نوشین سید حسینی در مورد این فتوا می گوید.
آیت الله مکارم شیرازی نیز در پاسخ به این استفتا گسترش خدمات اینترنت پرسرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر را اقدامی عجولانه و کاری برخلاف شرع و برخلاف موازین اخلاقی و انسانی خوانده است.
به تعقیب فتوای آیت الله ناصر مکارم شیرازی، یکی از اعضای شورای عالی مجازی ایران نیز صدور هر گونه اجازه نامه را برای افزایش پهنا و سرعت اینترنت در آن کشور رد کرد. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود ایران نمیتواند در سرعت اینترنت از دنیا عقب بماند. قبلا نیز آیت الله های ایرانی در مورد منع استفاده از تکنولوژی مدرن فتواهای متناقض را صادر کرده بودند. طوری که دیده می شود رژیم اسلامی ایران مانند سایر رژیم های مستبد و عقیدتی با استفاده از همه شیوه های ممکن تلاش می کند تا از دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و ارتباط آنها با شبکه جهانی اینترنت جلوگیری کند.
تشکر که رادیو آزادی را مشنوید. ما تا ساعت 7 همراه شما هستیم و اکنون این برنامه هفتگی را مشنوید.
مربای
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 مربای مرش.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای ماج. با کشالدار شدن انتخابات چطور هستین؟ ما خود پیش شدیم و نتیجه انتخابات نخواد اعلان شد. به هر حال اولین قسمت برنامه رو میشنویم که با کشالدار شدن انتخابات رابطه داره.
خیرت از عمر نکه ای بودی های سربستر چیز که آوردی؟
گب نزن اوزن، فقط یا کمک کو، چی میگی قپور میگی؟
اول بگو که چی هست که امرویت کمک کنم؟ یک دفعه مال قاچاق نباشه که خودتان در زندان پرتی و منم.
اگه مال قاچاق هم باشه، کدام قاچاق برا دولت داله در زندان انداخته که مرا برته؟ الله زود شو بده و گم نزن، کمک کو گمش کو.
نه راستی، مال قاچاق خونیست؟
نه، مال قاچاق چی میکنه؟ اوزن چراق میترسی؟ بیا کمک کوه؟
مال قاچاق که نیست خیلی چیست؟
سودا خریدیم، بیا تیز شو، بازپسان برای توضیح میتم، سعی بیا.
بخیالم که خرچ بر چارسی بیادر ما خریدی، این چادر ما در کمرم بسته میکنم میایم. خو، آله نگفتی که سودا را از کجا خریدی؟ تو خود تا آله ماشام نگرفتی؟ و اگه ماشام میگرفتی، ماشت کیو قضیات است که چند بوجی سودا بخری؟
گوشکو زن جان، امروز از طرف چروالی عیب بودم که نرخ نوار رو بررسی کنم، اونمو بود که پارچه جریمه گرفته برآمدم در شهر و یه ندگه.
خوب، خیالم که پیسای جریمه رو کلش از سودا خریدی و خانه آوردی.
نه بابا، او گب نیست.
خیلی از کجا کدی پیسا که سودا خریدی؟
وقتی که در شهر بررسی میکدم، در دکان خوراک فروشی که رفتم، دیدم قیمت روغن و برنج بالا بردن. وقتی خواستم برش پارچه جریمه نوشته کنم، برم گفت که از وقتی که انتخابات کشالدار شده سودا بیخی گم شده، دیگه پیسه میسه نیست که برم بته. ما وقتی که دیدم پیسه نداره، از پیشش یک پیپ روغن دو سیره گرفتم، خیر و خلاصه. نه
آفرین، قصه کو که دیگه چی کردی؟
وقتی در جان میوه فروش رفتم و اون پیسه نداشت، و از پیشش یک دو سی سیر میوه گرفتم، و همه تو از تمام کسایی که تخلف کرده و پیسه نداشتن گرفته گرفته بودیا را پر کرده می نبره.
بخیالم که کدام زره پیسه میسه هم وندت خورده، چرا که ریش بروت محیط هم اصلاح کردی؟
نه، پیسه وندم نخورده. وقتی در شهر میگشتم، چشمم به یک سلمانی خورد که امرای مشتریش جنگ داشت. وقتی نزدیک رفتم و قضیه را پرسان کردم، دیدم سلمانی از مشتری خود پیسه زیاد خواسته بود، امو بود که جریمهش کردم. اما سلمان بیچاره برم گفت که با کشالدار شدن انتخابات بیخی کاروبار ما مردم سقوط کرده و مردم حتی ریش خودم تراش نمیکنن. باش که نتیجه انتخابات معلوم شوه که چی میشه. و ما وقتی دیدم که پیسه نداره، در چوکی پیش آینه ششتم و خود سیل کردم و برش گفتم بجای جریمه ریش و بروت و مویای مر اصلاک و خلاص.
خی سلمان مفت گیر کرده بودی که رنگ رخ تازه شده و جوان معلوم میشه.
از یک تکه فروشم به جای پیسه جریمه تکه گرفتم، و از یک خیاطم به جای جریمه تکه را برش دادم که برم کالا جور کنه که در عید قربان بپوشم گلواره.
کاش که یگان هتل لکس هم جریمه می کدی. بیاز و بیادرم آرسی داره، به جای پیسه جریمه نان آرسی در هتل مف می شد.
اشتیاد بیخی صاف سوزن، اگه هتل هم جریمه میکدم، ای را ما با بیادرت نمیکدم، چرا که پدر داروسی ما با حال ما رم کرد که ما با بیادرت دلم بسوزه. بان که مصرف کنه که از دل ما بیایه که بفهمه یک نان چند فتیر است و یک سر چند چارک.
خو؟
شنونده عزیز، بابا جلندر خان تازه یک هتل یا رستوران باز کرده و تمام آشپزا و گارسونایش خواسته تا درباره کاروبار هتلش گپ بزنن که چی کنن که مشتریای هتلشان زیاد شود. بیاین بشنویم که در این جلسه به چی نتیجه میرسن.
همکارای عزیز، گارسونا و آشپزای گرامی، به اولین جلسه رستوران بابا جلندر بچه بابا قلندر خوش آمدین.
خوش باشه. خوش باشی رئیس.
خوش باشه. زنده باشین. خیلی ببین.
پس از جنجالای زیاد و دادن چند هزار رشوه به مسئولین، تانستیم که امر ایجاد یک رستوران بگیریم که نه بخیر گرفتیم و رستوران ما را باز کردیم.
مبارک باشه.
زنده باشین. اما طوری که میفهمین، رستوران چلاندن کار بسیار دشوار و سخت است. چرا که اگر دپا تلاش نکنیم پیسا پیدا کردن نمیتونیم. بناهن باید بعد از این خدا یک ذره یک شور بتیم دیگه.
سب خود چه قسم شور بتیم؟ مشتری خودش میایه، حاجت ما نیست که ما خود شور بتیم.
ای نه، تا که ما خود شور نتیم مشتری سر به خود داخل هتل نمیشه.
سب دلتان است که مشتری را به زور داخل هتل کنیم؟
بله، چند نفر گارسون در بیرون هتل وظیفه بدین که مردم بغل کرده داخل هتل کنن. همی که داخل هتل شدن خود به خود اشتیاشان میاره و فرمایش میتن. فهمیدین یا نه؟
صاحب نگفتین که در هتل ما مینو جور کنیم یا نه؟
نه نه، اگه مینو جور کنیم کار ما سر نمیگیره.
چرا صاحب؟
اتراس وقتی مینو نداشته باشی میتونی که در جان مشتری بزنی. مثلا اگه کسی آمد و فرمایش داد که برم یک کباب بیار، شما برای 6 خوراک کباب تیار کنین، و اگه گفت که زیاد است بگوین که یک کباب همه قدر میشنی. یا مثلا اگه کسی آمد و فرمایش داد که برگر برین بیارین، شما امرای برگر جوس و پیپسی و میوام بیارین و پیسیش بگیرین و برگرم خوب چپسش از زیاد پرتین که کلان معلوم شود، و یک توتا گوشت مرغام در داخلش بانه زیاد که بر ما و شما تمام شوه 100 اوغانی، اون باز از مشتری 300 اوغانی بگیرین. فهمیدین یا نه؟
صاحب اگه نان در دیگ زیاد مون با چی کنیم؟ صاحب
اگه نان داخل دیگ مون بین خود تقسیم میکنیم و خانه میبریم.
آفرین آفرین، فقط که قروان است که خانه میبری. نانی که در دیگ مون کلش نگاه کنین و سبا پس گرم کرده و سر مردم بفروشین.
صاحب نگفتین که پاکی و صفایی هتل کی کنه؟ چرا که از همه چیز کده نظافت هتل مهم است. هم نان ما باید پاک باشه و هم جای مشتریای ما.
پشت پاک بودنش نگردین، مردم ما ضد میکروب هستن. سر خوردنی ها هیچ رای نزنین، چرا که وقت در روغن بیریان شد پاک میشه و میکروبش از بین میرنی.
صاحب اگه کدام روز عید میت از مسئولیت خانه صحتمندی آمد باز او وقت شد تو کنیم صاحب.
اگه دیدین که عید آمد شکمش خوب سیر کنین، هیچ کپی نمیشه. کدام هتل و رستوران تا حال به جرم ناپاکی بسته کده؟ حق بگانه که هتل ما را بسته کنه؟ دیگه چیزی گپ خو نیست؟
نه سر.
پس به پیش به سوی هتلداری مدل.
شنونده عزیز، در این قسمت برنامه آهنگ کیسه مالا را میشنویم. شعر ای آهنگ از آرون جان یوسفی است که یکی از شنونده‌های برنامه به ما روان کرده و گروه عاشقان بی سرحد مربای مچ او را اجرا میکنند. بشنوین.
من کیسه میکنم چه روان کیسه میکنم، من در حمام دار و لمان کیسه میکنم. نی فکر جا و چوکی و نی منصب و مقام، آسوده از متای جهان کیسه میکنم.
از تار تار کیسه من چرک میچکد،
لای 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 لای.
از تار تار کیسه من چرک میچکد، آزادم ز چرک زمان کیسه میکنم،
آسوده از متای جهان کیسه میکنم. آدم کجاست جان برادر ز بخت شو، لای 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 لای. آدم کجاست جان برادر ز بخت شور، شد سالها که پشت خران کیسه میکنم، آسوده از متای جهان کیسه میکنم.
از زور دست و پنجه خود جیره میخورم،
لای 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 لای.
از زور دست و پنجه خود جیره میخورم، به کنفرانس و نطق و بیان کیسه میکنم،
آسوده از متای جهان کیسه میکنم. من کیسه میکنم چه روان کیسه میکنم، من در حمام دار و لمان کیسه میکنم.
من کیسه مال و کیسه من پرز مفلسی،
لای 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 لای.
من
من کیسه مال و کیسه من پرز مفلسیست دفت میکنم با مال جهان کیسه میکنم آسوده از متای جهان کیسه میکنم من کیسه مال نامی و مشهور کابلم لالالای لالای 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 من کیسه مال نامی و مشهور کابلم به خط کشی و طرح و پلان کیسه میکنم آسوده از متای جهان کیسه میکنم من کیسه میکنم چه روان کیسه میکنم من در حمام دار و لمان کیسه میکنم نه فکر جا و چوکی و نه منصب و مقام آسوده از متای جهان کیسه میکنم
مدبای مچنه که نوشه جان کده این جاوید فیضی تیار کرده بود ما میریم دیگه اما شما رادیوهایتان خاموش نکنیم چرا که برنامه های دیگه رادیو آزادی ادامه داره است خداحافظ
تاسو هم کولای شئ چې خبري آلشئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ
د افغان بیسیم د شرکت ګډونکوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي د یو اس ام اس په استولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبري آلشئ
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره